أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه سوم فقه نجاست کافر. برای نجاست کافر استدلال شده بود به آیه شریفه انما المشركون نجس، که تعداد زیادی از فقهای ما، هم از قدما و هم از متأخرین و هم از معاصرین، این استدلال رو قبول دارند و معتقدند این آیه نجاست کفار رو اثبات میکنه، مشرکین رو اثبات میکنه. منتها قلمرو این مشرکین چه کسانی هستند به لحاظ بحث موضوعی انشاءالله بحث بعدی ماست. اصل استدلال رو پذیرفتن عده‌ای از فقهای بزرگوار، اما همین آیه شریفه که عده‌ای مورد پذیرش قرار دادند، دلالتش رو بر ادعای مورد بحث مورد مناقشه برخی دیگر از فقها قرار گرفته است. مناقشاتی وارد شد. مناقشه اول رو اشاره کردیم و تلاش هایی شد برای پاسخ به این مناقشه اول که برخی از این تلاش ها موفق نبود، ولی یکی از جواب ها رو ما پذیرفتیم. در نتیجه اشکال اول پاسخ داده میشه و وارد نیست. عرض کنم به حضور شما که اما اشکال دوم این بود که اصلا چه کسی گفته است نجس یا نجس به همین معنای مصطلح شرعی و متعارف است که ما میشناسیم. ادعی اشکال کردن، مرحوم آقای محقق اردبیلی، مرحوم صاحب مدارک قوی تر، مرحوم حاج آقا رضا همدانی جدیتر اشکال کرده. خود مرحوم صاحب جواهر ولو اینکه در مجموع قبول داره، اما خود ایشون هم یه تعبیری دارن که نشون دهنده این است که قبول ندارد این رو به حسب ظاهر، منتها با قرائن بعد توجیه میکند. مرحوم صاحب جواهر در جلد 5 جواهر صفحه 42 اینجوری داره: لفظ النجس یا نجس الذي لم يعلم اراده المعنى الاصطلاحي منه، لم يعلم اراده المعنى الاصطلاحي منه، معلوم نیست، روشن نیست که معنای اصطلاحی ازش اراده شده باشه، همون نجس شرعی که باید ازش اجتناب کرد، هم خودش نجس است و هم منجس است. عرض کنم به حضور شما که این اشکال جدی است. مرحوم علامه طباطبایی به عنوان نمونه از مفسرین نقل بکنم، ایشون هم در المیزان تعبیری دارد و هی کیف کانت در رابطه با نجاست، هرچه هست بحث قبلی داره کاری باش نداریم، و هی کیف کانت امر آخر وراء الحکم باجتناب ملاقاتهم بالرطوبه، وراء الحکم باجتناب ملاقاتهم، ملاقات مشرکین بالرطوبه، غیر از این است، هرچه هست این نیست. یعنی ایشون رو هم هنشون هم قبول نداره. پیش فرض این ادعا این است که معنای نجس، نجاست یا نجاست در واقع در درست درشه به همین معنای مصطلح در لغت نیست، به معنای قذارت. پس در واقع این اشکال به دو ادعا برمی گردد: یک، این که قبول نداریم که معنای لغوی نجس به معنای عرض کنم به حضور شما که همین مصطلح باشه، یک معنای عام است. قذارت البته یک مصداقش میتونه همین معنای خاص شرعی باشه. و دو، اینجا هیچ قرینه‌ای هم بر این مطلب نداریم به اینکه باید به این معنای مصطلح شرعی اخذ بکنیم. این هم برای ما ثابت نیست در واقع، بلکه معناش معنای دیگری است. خب پس به این معنای مصطلح نیست و به معنای دیگر است که معنای دیگر در جای خودش باید ثابت بشه. این پیش فرض که به این معنا نیست و بلکه به معنای دیگر است، قاعدتا باید مستظهر به یک معنای لغوی باشد. باید ببینیم معنای لغوی چیست. وقتی مراجعه میکنیم به فرمایش آقایون لغویین، کلمات اونها رو مورد بررسی قرار میدیم میبینیم اونها به قذر معنا میکنند. العین داره کل شیء قذر، الشیء القذر، این گونه تعبیر داره. النجس در مقاییس اللغه، النجس القذر. و جالبه میگه ولعلم منه الداء الذي لا دواء له، بیماری ای که درمان نشود به اون هم میگویند نجس یا نجس، چون چرکه، چون ناپسنده. و در عرض کنم به حضور شما که لسان العرب هم داره القذر من الناس و من کل شیء قذرته، النجس القذر من الناس و من کل شیء قذرته، ازش بدت میاد، چندش آوره و عرف ازش دوری میجوید. مفردات راغب، البته مفردات راغب میدانید که خالص نیست، مقداری تحلیل خودش رو ارائه میده، گرچه اون تحلیل‌هاش هم ارزش داره چون کار کرده، زحمت کشیده، موارد رو بررسی کرده. ایشون میگه النجاسه القذاره، النجاسه القذاره و ذالک وربان، دو نوع ما نجس داریم، وربون یدرک بالحاسه، با حواس ظاهری درک می شود، و وربون یدرک بالبصیره، یک نوع هست که با حواس ظاهری درک نمیشه ولی با بصیرت قابل فهمه. و الثانی وصف الله تعالی به المشرکین، و الثانی وصف الله تعالی به المشرکین، این که فرمود انما المشرکون نجس، به برداشت جناب راغب اصفهانی نجسی است که یدرکو بل بصیره نبل بصر، پس چیز باطنی است. الا ای حالن به معنای قذارت است، حالا یا قذارت ظاهری یا قذارت واقعی، به این معناست نه به معنای مصطلح شرعی، به این معنا بودن و به معنای مصطلح شرعی نبودن، این دوتا ادعا باید اثبات بشه، ملازمه هم هم میتونه باشه، یعنی اثبات یکی نفی دیگری رو خودش به دنبال دارد. علی حال این اشکال است. در مقابل کسانی که مدعی اند یا بر اساس حقیقت شرعیه، خوب توجه کنید چه عرض میکنم، یا بر اساس قرائن و تالی فاسدهایی که ممکن است پیش بیاد اگر به معنای مصطلح شرعی نگیریم، ما اینجا رو به معنای مصطلح شرعی معنا می کنیم. ادعای اینگونه ادعا کردن، یعنی نوع کسانی که به این آیه شریف استدلال می کنند قاعدتا قبول دارند که نجس در لغت به معنای مصطلح شرعی نیست. پس چرا به معنای مصطلح شرعی معنا می کنند؟ یا میگن که یک حقیقت شرعیهی درست شده است و شارع مقدس حقیقت شرعیهی جعل کرده است برای نجاست، که دیگه مرتکز متشرعه و مخاطبین قرآن و روایات وقتی که واژه نجس رو میشنوند ازش همون مصطلح شرعی که در کتاب الطهاره فقها اون رو بحث کردند و بحث میکنن، اون به ذهنشون میاد هر وقت شارع استعمال کنه، چه در قرآن چه در روایات، با دین اثبات کنن. یا بگن که ما قرائنی داریم، بر اساس اون قرائن اینجا حمله بر مصطلح شرعی میکنیم، وگرنه سخت این ادعا که معنای لغوی نجس همین است که شارع مقدس میگوید و ما مرتکزمون هست که باید از اونها اجتناب بکنیم، یعنی خودش نجسه و منجس هم هست در صورت رطوبت و خیس بودن، این اثباتش راحت نیست، شاید هم کسی مدعیش نباشد. به هر حال اونایی که ادعا میکنند بر اساس همین یا حقیقت شرعی یا قرائن ادعا میکنند. ادعای اونها رو در ضمن چند وجه ما این رو توضیح بدیم. پس در واقع چه اتفاقی افتاد؟ از نظر شکلی یک استدلالی صورت گرفته به این آیه شریفه برای نجاست مصطلح کفار و مشرکین. اشکالی شده است که خیر به این معنا نیست، بلکه معنای لغوی خودش رو حفظ کرده است. در مقابل مدعیان این که این واژه برای همان مصطلح شرعی است وجوهی ذکر می کنند برای اینکه چی؟ بگن که نه خیر، نجاست، نجس در این آیه شریفه به معنای همون مصطلح شرعی است. وجوه اونها رو یک به یک اشاره خواهیم کرد. پس در واقع این وجوه اگر تثبیت بشه و تکمیل بشه پاسخی می شود به این اشکال. آیه شریفه مورد استدلال قرار گرفت، مورد اشکال واقع شد، پاسخ از این اشکال مطرح است. کسانی که پاسخ میدن به این اشکال چه ادعاهایی دارن؟ اینا میگن که نجس در این آیه شریفه به معنای همین نجاست مصطلح است. چگونه؟ عرض خواهم کرد. خب از جمله وجوهی که برای این ادعا که نجس در این آیه شریفه به معنای همون مصطلح شرعی است و در حقیقت پاسخ به مستشکلین، این است که زمان صدور آیه اشاره کردیم، زمان صدور آیه نشان دهنده این است که این اصطلاح وجود داشته. چطور؟ زمان کی است؟ زمان اواخر عمر شریف پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه. خب این زمان اقتضا می کند که این واژه دیگه به معنای مصطلح خودش آمده باشه، به کار رفته باشه. احکام رو پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه گفتند تا اون وقت، نجس پاکی رو مطرح کردند و وجوه مؤیدی هم برای اون ذکر شده است. این وجوه رو میتوانید در کلمات مرحوم شهید صدر در جلد 3 بحوث فی شرح العروه الوثقا تعقیب بکنید. قرائنی آوردن که مثلا اولین انصاری ای که خودش رو برای تطهیر از آب استفاده کرد آمده، اسمش مشخص شده و آیه در حق او نازل شد، آقای براء ابن معرور که وقتی که استنجاء کرد با آب آیه آمد ان الله يحب متطهرین، یحب التوابین و یحب المتطهرین و قرائن دیگری مطرح شده که نشون دهنده این است که نجاست و طهارت مطرح بود. وقتی که نجاست و طهارت مطرح بود به همین معنای مصطلح، پس اگر گفته شد انما المشرکون نجس، طبیعی ذهن آشنای با این اصطلاح و با این واژه بر اساس مرتکز خودش از این آیه شریفه همون نجاست مصطلح رو متوجه بشه. و قرائنی هست مطرح هست که اگر خواستید مراجعه میکنید. ولی واقعش این است که این قرائن کافی نیست. قبول است که قاعدتاً باید در سال 9 هجری که احتمالاً این آیه در اون سال نازل شده است بعد از اون داستانی که عرض کردیم، نجاست طهارت ها باید روشن شده باشه، گفته شده باشه، بیان شده باشه. اما آیا با همین واژه به مردم گفته می شد؟ این اول کلامه. این تعبیر نجس، نجاست، ینجسو، نجسون، نجسون، این تعبیرها بعدها بیشتر آن هم عمدتاً در ادبیات فقها استعمال شده و کثرت استعمال پیدا کرده، به نحوی که الان وقتی به شما بگن یا به هر مسلمانی بگن نجس، ذهنش میره به این که باید دستش رو تطهیر کنه، اگه بخورد برخورد کرده اون، یا اگر لباسش برخورد کرد با نجس باید تطهیر بکنه، وگرنه اون زمان این گونه نبود. شاهدش این است که بسیار اندک ما در روایات از پیغمبر اکرم صلوات الله سلامه علیه و ائمه اطهار میبینیم که در ادبیات اونها این واژه نجس رو به کار برده باشند. نجاستی که در بول و غائط و منی و دم و میت مطرح می شود عموما از واژه های دیگر و قرائن دیگر استفاده می شود. مثلا اغسل ثوبک من بول ما لا یؤکل لحمه، اذا اصاب ثوبک بول ما لا یؤکل لحمه فاغسله مثلا مرتین، یا اصبب علیه الماء صب علیه الماء. این واژه ها آمده، فقها جمع کردند گفتند که، یا مثلا گفتند که در خوردن غذا باید اجتناب بکنی از سعر سگ فرض بفرمایید یا خنزیر و از این قبیل، یا در نماز باید اون لباسی که به میته اصابت کرده یا منی اصابت کرده اونها رو باید عوض بکنی. از این تعبیرات استفاده کردن نجاست را و جمع کردن آقایان فقها، وگرنه تو ادبیات شارع رایج نیست. هرچند برخی از معاصرین تلاش کردند مفصل بگردند و این واژه رو در استعمالات پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه پیدا بکنند، خود من هم مقداری گشتم و به روایاتی برخورد کردم که عموماً مستند نیست. در تعبیرات دعائم الاسلام خیلی از اینها هست. مثلا چند نمونه شما الان برای شما بخوانم. در دعائم هست در ذیل آیه ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین ازالت النجاسه واجبتون، دعائم الاسلام ادعا میکند. یا در جای دیگر اغسال رو میگه اغسال واجب داریم اغسال مستحب داریم، یکی از اغسال و الغسل من الارتماس فی النجاسه، تعبیر نجاست نقل میکنه. در بعضی از تعبیرات معلوم استنباط خودش جناب قاضی نعمان بصری میگه رخصو فی مثل نجاست الیابسه، رخصو، ائمه ترخیص دادن در نجاست، نمیگه اونا از واژه نجاست استفاده کردند. رخصو فی طین المطر ما لب تغلب علیه النجاسه، این تعبیرات داره. بله یه مرسله نبوی داریم که آقایون در کتب فقهی این رو میارن ولی در مجامع روایی مستند نیست. جنبو مساجدکم ان نجاسه، جنبو مساجدکم ان نجاسه، این مرسل نبوی در کتب فقهی مشاهده میشه و خب این مرسل است، ثابت نیست که واقعا ائمه و بزرگواران و معصومین سلام الله علیه از این تعبیر استفاده کرده باشن، خصوصا پیامبر اکرم، چون باید ثابت بشه که در زمان نزول قرآن اون 10 سالی که پیامبر اکرم حیات داشتن و این آیه نازل شد به این معنا باشه. ما این واژه برای ما مهمه. یا داریم روایاتی از فضل ابن شازان، چند تا روایت از ایشون داریم، اونم تعبیر نجاست داره. در بحث وجوب غسل میت داریم روایت انما امروا بغسل انما امروا بغسل المیت لانه اذا مات کان الغالب عليه النجاسه، داریم همچه تعبیراتی. باز در دعائم داریم المیتت نجس و ان دبغت، دباغی هم بشه پاک نمیشه میته. یا در روایت معروفی داریم خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. منتها اینا نوعاً سند ندارن و اگر هم باشن نادر هستند، در حتی استعمالات غیر شیعه و عامه هم ما داریم مواردی، ولی زیاد نیست، کم است استعمال لفظ نجاست در همین معنای مصطلح با اون پیشفرضی که ما داشتیم که معنای لغوی نجس و نجاست به معنای مصطلح شرعی نیست. اگر نتوان اثبات کرد که حقیقت شرعی برای این واژه در معنای جدیدش پیدا شده، چطور میتوان نسبت داد به خداوند تبارک و تعالی که نجسی که در قرآن هست به معنای همین نجاست مصطلح باشد؟ پس این اشکال تثبیت میشه. این جواب که نجس و نجاست در اواخر عمر مبارک پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله که زمان نزول آیه بوده حقیقت شرعی پیدا کرده است در معنای نجاست مصطلح، این اشکال، این پاسخ و این دفاع خوبی نیست و این اشکال تامی به نظر میرسه. خب دوستان گاهی بعضی اشاره کردن که این اشکال ها و نقد ها مشخص نمیشه. بازم یه بار دیگه تاکید میکنم، اشکال استدلال این است که نجس به معنای مصطلح است، اشکال این است که در لغت به این معنا نیست. پاسخ دادن که در لغت به این معنا نیست ولی حقیقت شرعی شده است به این معنا. جواب میدیم که نه خیر، ما این پاسخ رو قبول نمی کنیم چون حقیقت شرعی نشده است. ببینید اگر از مرادفاتش استفاده میشه، دیدم بعضیا میگن خب اگر این واژه نیست مرادفاتش هست. میگیم مرادفاتش ما کار نداریم، ما الان بحث لغوی داریم، ما میخوایم ببینیم این آیه شریفه چی میخواهد بگوید، مرادفات شما کار نداریم. این آیه شریفه اگر بخواد نجس رو به معنای مصطلح اراده بکند، باید خودش به گونه ای باشد که یا لغت همراهی کند باش و در لغت نجس و نجاست به معنای همین معنای اصطلاحی باشه، یا قرائن تأیید کند به این معنا بودن را، که هیچ کدوم به نظر ما نیست. ولذا این دلیل برای اینکه این نجس و نجس در این آیه شریفه به معنای اصطلاحی باشد تمام نیست. بریم ببینیم وجوه دیگری که بیان کرده اند، از اونها می توانیم استفاده کنیم که نجس در این آیه شریفه به این معنا باشد یا خیر. وجه دیگری که مطرح شده برای اینکه ما این نجس این آیه شریفه را به معنای نجاست مصطلح بگیریم و دفاع کنیم از استدلال آیه شریفه، این است که در مقابل اون معنای لغوی که روشن شد و اشاره شد، گفتن که ظهور حال مولا در مقام مولویت اقتضا می کند که نکته شرعی بگوید، مسئله شرعی بگوید. بله قبول داریم نجس و نجس و نجاست در لغت به معنای قذارت است، معنای عام قذارت، ولی به این قرینه خاص ما این آیه شریفه رو به معنای همین معنای مصطلح معنا میکنیم. چیه اون قرینه خاص؟ اینکه خداوند تبارک و تعالی در مقام مولویت خود دارد میگوید که این مشرکون نجسند. در حقیقت انشاء میکند، یه حکم شرعی میگوید، یه حکم جدیدی ارائه می دهد، نه اینکه اخبار کند از یک واقعیت خارجی. اگر شما بخواهید نجس رو به معنای قذارت عرفی بگیرید لازمش این است که خداوند دارد خبر میدهد، یعنی خدا داره خبر میده ما نمیدونیم، میگوید که حواستون باشه ها، اینا چرکند، اینا قذرند، اینا موجودات چندش آوری هستند، این با مقام مولویت خداوند سازگار نیست، این اشکال شده. پس از یک تالی فاسد استفاده کرده اند. مدعیان این که نجس و نجس در این آیه شریفه به معنای مصطلح شرعی است، اینگونه استدلال میکنند که اگر شما به معنای مصطلح شرعی معنا نکنید، تالی فاسدی دارد که قابل التزام نیست. چیه اون تالی فاسد؟ تالی فاسد این است که اگر به معنای مصطلح شرعی نباشد و کنایه از چرکی و قذارت طبیعی اونها باشد، این اخبار می شود و اخبار تناسبی با جایگاه مولویت ندارد، پس باید قذر رو به معنای همون مصطلح شرعی، نجس رو به معنای همون مصطلح شرعی معنا کنیم. این اشکالی است که مطرح شد به منتقدین، یعنی در واقع پاسخی است به مستشکلین به این آیه و دفاعی است از خود آیه شریفه برای اینکه از آن استفاده بشود نجاست کفار. ولی این دفاع، دفاع موفقی به نظر من نیست. نکتش هم این است که نجاست مشرک در این آیه به عنوان تعلیل حکم شرعی قرار گرفته. حکم شرعی چیست؟ راهشون ندید به مسجد، لا یقرب المسجد الحرام، نباید اینها وارد مسجد الحرام بشن، ممنوع است ورود اینها به مسجد الحرام. امروزه هم دولت عربستان هم حتی با همه مشکلاتی که دارد و اعتقادات خاصی که دارد، ما با اونها در مجموع همراه نیستیم، اونها هم فعلا تو این شرایط امروزی تابلو زدن و اجازه نمیدهند وارد مسجد الحرام بشوند، بلکه وارد حرم بشوند. خب نباید وارد بشن، حکم اینه. چرا نباید بشن؟ چون نجسند. چه اشکال داره؟ نجاست مشرک، نه اینکه نجاست مشرک جعل شده باشد، نه، نجاست مشرک به عنوان تعلیل برای حکم عدم اجازه ورود به مسجد الحرام در این آیه مطرح شده است. اینکه مانعی ندارد، چه اشکال داره؟ کجاش مشکل داره این که بیاییم بگیم منافاتی با مقام مولویت دارد؟ خیر، مقام مولویت اقتضا می کند که چی؟ که شارع حکمی را می گوید و برای این حکم خودش تعلیلی می آورد و این تعلیل نجاست باطنی اونهاست. اتفاقا از این جهت هیچ فرقی نمی کنه. یعنی ما حتی اگر نجاست اینها را نجاست مصطلح هم معنا بکنیم، باز هم امکان دارد این گونه تفسیر کرد آیه را به این معنا که اینها رو راه ندید. چرا؟ چون اینها نجس مصطلح هستند. با این هم سازگاره، با اون بیان منتقدین هم سازگاره. اینها رو راه ندید چون اینها آدمای خبیثی هستند، اینها آدمای پلیدی هستند، اینها از نظر روحی چرکند، قذرند، صلاحیت ورود به عبادتگاه را ندارند. فرقی نمی کنه از این جهت، یعنی چون در مقام تعلیل است، چه مراد نجاست اصطلاحی باشد چه مراد نجاست معنوی اونها باشد، هر کدوم از اینها باشه، این تعلیل سازگاره برای اون حکمی که شارع مقدس میخواد بیان کنه و اون عدم اجازه ورود اونها. اتفاقا حالا بعدن اگر شد بیشتر اینو توضیح میدیم، آنچه که تناسب دارد با عدم ورود اینها به مسجد الحرام و حرمت و عدم جواز ورود اینها به مسجد الحرام همون خبث باطنی است. مسجد الحرام جای عبادت خدای واحد متعال است، نه جای ورود مشرکین که بیایند اونجا بت‌های خودشون رو بپرستند. اتفاقا تناسب بیشتر با اون داره، یعنی در واقع چرا راشون ندید؟ چون اینا کسانی هستند که دقیقاً ضد آن هدفی که خداوند در مسجد الحرام در نظر گرفته و مد نظر او هست انجام میدن. چون این گونه هست تنبه میدهد خدا و لذا جای آنها نیست. لذا این تالی فاسد نیست که به عنوان یک اشکال مطرح شده که اگر ما به معنای مصطلح شرعی نگیریم دچار مشکل میشیم، نتیجهش این میشه باید خدا اخبار کند. چه اشکال داره؟ هیچ تالی فاسد مشکل ایجاد نمیشه براش. لذا از این طریق هم ما مجبور نمیشیم که معنای آیه را به معنای مصطلح شرعی بگیریم. توجه دارید این کسانی که این دفاع رو انجام دادن که نه پیش فرضشون این است که ما میپذیریم که معنای لغوی، این که من از اول تکرار تأکید کردم که همه قبول دارن که معنای لغوی معنای قذارت است و اعم است از نجاست شرعی، از اینجا معلوم میشه که پیش فرض این قائلین این است که ما قبول داریم که معنای لغوی نجاست معنای قذارت است، هر نوع قذارتی. اما به خاطر این تالی فاسد ما به معنای مصطلح شرعی گرفتیم که ما پاسخ دادیم که این تالی فاسد پیش نمیاد و لذا شما میتوانید به همون معنای لغوی بگیرید و از این جهت مجبور نیستید که معنای دیگری کنید. وجوه دیگر انشاءالله برای جلسه بعد. والحمد لله.